به رادیو فردا گوش میکنید.
اما یک روز پس از اظهارات یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح ایران مبنی بر بررسی آیین‌نامه‌های پدافند هوایی در حوزه سایبری و الکترونیک، دبیر شورای نگهبان هم از مطرح بودن فرضیه خرابکاری دشمن در پرونده سقوط هواپیما سخن گفت. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه صبح روز چهارشنبه 25 دیماه با بیان این موضوع اظهارات فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی مبنی بر نقش خطای انسانی در سرنگونی این هواپیمای مسافربری را تکرار کرد. در همین زمینه از دو کارشناس دعوت کردیم که در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا به ما بپیوندند. آقایان فرزین ندیمی، کارشناس نظامی از واشنگتن، و مهران جنت سرشت، رئیس سابق ایستگاه شرکت هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و مهندس پرواز توپولوف. من به هر دو این عزیزان خوش آمد میگم برای اینکه در این بخش از برنامه همراه ما بودن، و میخواستم سوالی رو مطرح کنم ابتدا از آقای ندیمی که کارشناس نظامی هستند. ببینید آقای ندیمی، سیستم پدافندی تور اموان که به هواپیمای مسافری اوکراینی حمله و اون رو ساقط کرد چه مشخصاتی داره و چرا سپاه این سیستم پدافندی رو در اون نقطه مستقر کرده؟
سیستم پدافندی تور اموان یکی از پیشرفته ترین سامانه‌های پدافندی ایران به حساب میاد که در سال 2005 ایران 29 دستگاه از اونو از روسیه خریداری کرد به مبلغ 700 میلیون دلار، و به ویژه با هدف مراقبت از اماکن بسیار حساس ایران در برابر حملات موشکی، موشک‌های کروز به خصوص، و همینطور هم بمب‌های هدایت شونده دقیق و موشک‌های هدایت شونده دقیق. این سیستم هست خیلی متحرک و هم رادار مراقبتی داره هم رادار کنترل موشک داره، یعنی میتونه در حالی که جدا هست از یک شبکه پدافندی یک پارچه خودش به تنهایی به ماموریت بپردازه، و همینطور در حین حرکت حتی اگر لازم باشه به خاطر اینکه واکنش سریع انجام بده خودش موشک شلیک بکنه. در مقابل پارازیت های الکترونیکی بسیار مقاوم هست و خیلی سخت هستش که بشه اونو از کار انداخت. به خاطر همین نیروی هوایی آمریکا همیشه سعی میکنه که از جاهایی که تور اموان و انواع جدیدتر اون مستقر هستن فاصله بگیره تا اینکه بخواد باهاشون درگیر بشه.
بله، سوالی رو از آقای جنت سرشت مطرح میکنم براشون. ببینید، کوریدورهای پروازی قاعدتاً مشخص و محدود هستن آقای جنت سرش، در حالی که یکی از ادعاهای مطرح شده مقامات نظامی ایران این بوده که این هواپیما در حال نزدیک شدن به یک مرکز مهم نظامی بوده. اگر کوریدورهای پروازی مشخص و محدود باشن، پس معنی اون اینه که پیش از این هم از همون کوریدور هواپیماهایی حالا در روزهای گذشته رد شدن و از فراز همون مرکز نظامی عبور کردن، بنابراین این کوریدور شناخته شده بوده برای اون مرکز نظامی. چطور ناگهان این کوریدور تبدیل شده به یک کوریدور خطرناک و اون مقام نظامی که پشت پدافند بوده تشخیص داده که میتونه به این هواپیما حمله کنه؟ حالا هواپیما یا اونجور که به گفته خودشون میگن موشک کروز، اصولا در این کوریدور چطور میتونسته وجود داشته باشه چنین چیزی؟
بله، با سلام خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان رادیو فردا. باید خدمتتون عرض کنم که طبق اعلام خود سازمان هواپیمای کشوری، این هواپیما پروسیجر دیپارچر ایکاوان آلفا رو فالو می کرده و در نقشه سید این دیپارچر گفته شده، نوشته شده که به محض اولا به محض دیپارچر، به محض ایربورن، هواپیما در اختیار رادار دیپارچر مهرآباد بوده و به صراحت نوشته شده که continue runway heading climb and maintain 7000 feet، یعنی که جهت باند که همون 295 درجه است ادامه بده و در اختیار رادار اپروچ مهرآباد یا رادار دیپارچر مهرآباد قرار داشته این هواپیما. و با توجه به فرکانسی که ترانسپاندر هواپیما برای رادار میفرستاده، این هواپیما کاملا مشخص شده بوده. بحث بعدی سر تأخیر این پروازه که بعضی ها اعلام کرده گفته بودن که این هواپیما یک ساعت تأخیر داشته و شاید که مسئولین پدافند در جریان نبودن. باید خدمتون عرض کنم که به محض یعنی طبق قانونی که توی هواپیمایی توی فرودگاه امام خمینی هست، شما به محض اینکه پروازتون از 15 دقیقه بیشتر تأخیر داشته باشه، شما تا زمانی که به سپاه فرودگاه کتباً نامه ندید، رئیس ایستگاه با مهر امضا و علت تأخیر و زمان تقریبی پرواز رو اعلام نکنه، اصلا اجازه بوردینگ مسافر رو نمیدن. ضمن اینکه خود واحد تیوسی فرودگاه امام هم بلا فاصله با نماینده شرکت تماس میگیره و جویای علت تأخیر میشه. بنابراین این فرضیه‌ای که میگن که در جریان نبوده کاملا مردود هست. فرودگاه امام، تمام بخشای فرودگاه امام کاملا در جریان تأخیر این پرواز بودن، حالا به هر علتی. مسئله بعدی این بود که گفتن که نقص فنی داشته. خیلی خوب، نقص فنی هواپیما وقتی که اعلام میشه، ما لیستی توی یه لیستی داریم برای هر هواپیما به نام MEL یا Minimum Equipment List. اگر طبق اون لیست این تأخیر جزو آیتم های نوگو باشه، هیچ خلبانی حاضر به پرواز نخواهد بود. یعنی اینطور نیست که بگن که مهندس ایرانی گفته نه، بعد مهندس اوکراینی امضا بکنه بگه که آقا با مسئولیت خودم میرم، چون این نقص در کامپیوتر هواپیما ثبت میشه و بعد از ورود به اوکراین خلبانان مورد بازخواست قرار میگیرن یا حتی مورد محاکمه قرار میگیرن که شما به چه علت نقصی رو که جزو آیتم های نوگو بوده هواپیما رو پیش آوردین. اینی که تمام این فرضیه ها مردود هست در مورد این پرواز، هم فرودگاه در جریان بوده، تمام ارگان های فرودگاه، و همین که اگر هم چنانچه اشکالی بوده، اشکال جز آیتم نوگو نبوده و برطرف شده که خلبان حاضر شده پرواز بکنه.
بله، بریم سراغ آقای ندیمی. آقای ندیمی، ببینید، میدونیم که هواپیما طبق گفته های مقامات نظامی به خصوص در حال صعود بوده، در صورتی که اگر ادعای اینها درست باشه که این رو با یک موشک کروز اشتباه گرفتند، موشک کروز در حال سقوط هست، در حال در واقع کم کردن ارتفاع هست تا برسه به اون در واقع هدفش. با توجه به این منطق، این ادعا که هواپیمای مسافربری با یک موشک کروز اشتباه گرفته شده تا چه حد میتونه صحت داشته باشه؟
ببینید، گفته های مقامات نظامی و همینطور ویدیوهایی که منتشر شده تقریبا مطمئن میکنه ما رو که این آتشبار مورد نظر در نقطه‌ای مستقر بوده در غرب روستای بیدگنه، بین روستای بیدگنه و یک پایگاه موشکی زیرزمینی سپاه به نام پایگاه موشکی امیرالمومنین، جزء یک مجموعه بسیار بزرگ موشکی بوده. این ناحیه به نظر من از این نظر انتخاب شده که یه مقدار ارتفاعش بالاتر هست، در دامنه قرار داره و یک نوع احاطه‌ای داره به کل محوطه تأسیسات موشکی و همینطور منطقه‌ای که در نهایت به فرودگاه بین‌المللی تهران میرسه. برد این موشک، برد این رادار جستجوگر این سیستم تورم 1 حدود 27 کیلومتر هستش، یعنی تقریبا به محض اینکه یه فاصله کوتاهی بعد از اینکه هواپیما از باند فرودگاه بلند میشه، در برد این رادار قرار میگیره و اونطوری که گفته شده از فاصله 19 کیلومتری این هدف، این هواپیما که به عنوان یک هدف تشخیص داده شده روی رادار سیستم کشف میشه و تا برد 12 کیلومتری تصمیم گرفته میشه که به سمت شلیک بشه. یعنی زمانی که این هواپیما همچنان در حال اوجگیری بوده و در اون لحظه 7000 پا یعنی 2100 متر ارتفاعش بوده. ما میدونیم که موشک‌های کروز همیشه در ارتفاع پایین پرواز میکنن، حتی اکثر 100 متر، معمولا بین 20 تا 50 متر و یک ارتفاع ثابت دارن، در حال اوجگیری نیستن. درسته بعضی از موشک‌های کروز قبل از اینکه به هدفشون برخورد بکنن ممکنه یه مقدار ارتفاع بگیرن و شیرجه برن رو هدفشون، ولی در این مورد موشکی که داره به سمت هدفش پرواز میکنه در یک ارتفاع یکسان بوده، ارتفاع که نه زیاد میشده نه کم میشده، و در این حالت از برد 12 کیلومتری که حد اکثر برد موشک این سیستم هست که 8 تا از این موشک ها رو روی خودش سوار داره، تصمیم به شلیک موشک گرفته میشه. یعنی حتی فرصت این فرصت به خودشون نمیدن که یه مقداری صبر بکنن که مطمئن بشن که آیا این هدفی که تشخیص دادن که یک موشک کروز هست، آیا از منابع دیگه هم میتونیم ما مطمئن بشیم که واقعا این هدف متخاصم هست، بعد موشک رو شلیک بکنیم. به محض اینکه امکان شلیک موشک اول بوده، موشک شلیک شد. حالا این بحث پیش میاد که آیا برای شلیک موشک دوم باید برای بار دوم دوگمه رو شلیک میدادن یا شلیک فشار میدادن یا همون یک بار کافی بوده. این به نظر من زیاد مهم نیست. مهم اینه که اپراتور یا کسی که یا مرجعی که دستور دهنده شلیک بوده به اپراتور میتونستن شلیک موشک دوم رو جلوش رو بگیرن، ولی این کار نکردن چون بعد از اینکه موشک اول شلیک شده و در نزدیکی هدف منفجر شده، این هدف همچنان به مسیرش ادامه میداده، منفجر نشده، یک پارچگی فیزیکی بدنش رو حفظ کرده. در نتیجه پس از حدود 30 ثانیه موشک دوم شلیک میشه و موشک دوم هم که منفجر میشه به فاصله کوتاهی هواپیما شروع میکنه به آتش گرفتن که ما روی ویدیو هم میبینیم که ناگهان شعله ور میشه. به نظر من این آسیبی که وارد شده به سمت راست هواپیما بوده، بال راست و موتور راست آسیب جدی دیده، در نتیجه رانش هواپیما دچار عدم تقارن شده، به سمت راست هواپیما خم شده و در نتیجه اون گردش رو به سمت راست داشته.
البته من اینطور که شنیدم گویا این سیستم خاصی که در موردش صحبت میکنیم طوری هستش که به طور اتوماتیک دو موشک پرتاب میکنه، اولی که پرتاب شد اگر به هدف رسید و اون رو ساقط کرد که هیچی، در غیر این صورت قفل میکنه روی هدف و دومی رو هم اتوماتیک پرتاب میکنه، یعنی احتمالاً امکان متوقف کردنش وجود نداشته. این چیزی هستش که من شنیدم بدون اینکه اصلا تو این زمینه تخصصی داشته باشم، فقط بر اساس شنیده‌هام دارم میگم. خب بریم از آقای جنت سرشت من یک سوالی رو بپرسم و راجع به مسئله مجوز پروازها. آقای جنت سرشت، چرا در اون شرایط خاص که مقام‌های ایرانی مدام میگن وضعیت بحرانی بوده، حالت آماده باش بوده برای مقابله با حمله احتمالی آمریکا، اصلا چرا در چنین وضعیتی به هواپیماهای مسافربری اجازه پرواز داده شده بود؟
بله، اتفاقا یکی از صحبتهایی که در همین مورد میشه همینه، و اگر چنانچه وضعیت قرمز بوده یا احتمال حمله میرفته میتونستن پروازها رو نگه دارن. همونطور که همه میدونن حدوداً 9 پرواز قبل از این پرواز انجام شده بین ساعت 2 صبح تا 7 صبح. اوج پروازهای بین‌المللی تو فرودگاه امام هست. شرکت هایی مثل قطر ایرویز، لوفتانزا، هوای اتریشی، ترکیش، اطلس جت، اینا خب همه پرواز داشتن. خب چرا اونا را اشتباه نگرفتن با موشک کروز؟ و این اصلا قول معروف غیر قابل باور هست. اگه واقعا وضعیت تا این حد بحرانی بوده میتونستن جلوی پروازا رو بگیرن، اعلام بکنن به شرکت های هوایی که تا فلان ساعت هواپیماتون رو نگه دارین تا وضعیت مشخص بشه.
ببینید، من یک مطلبی رو در جایی خوندم که به عنوان شخصی که کارش این نیست برای خودم هم سوال بود و میخوام با شما که کارشناس این مسائل هستید این رو در میون بگذارم، اگر صحیح هست راجبش صحبت بکنیم و اگر هم اشتباه هستش بفرمایید که اشتباه که اصلا کاملا بذاریمش کنار. اینطور که نوشته شده گویا تمام هواپیماهایی که قرار هست در حریم هوایی ایران پرواز یا از اون عبور کنن دارای کدهای مشخصی هستن که به اونها سکواک کد گفته میشه، اگه درست تلفظ میکنم.
این بله، مصاحبه با دستگاه ترانسپاندر هواپیما هست.
بله،
به غیر از اون چون خود من شاهد بودم، من سال گذشته زمانی که با هواپیمای جرمنی ها به برلین رفتم و برگشتم، هم رفت هم برگشت تو کاکپیت نشسته بودم و تمام این پروسیجر رو دیدم. ما زمانی که از برلین داشتیم برمیگشتیم، زمانی که رو خاک ترکیه بودیم، حدوداً 10 دقیقه قبل از ورود به خاک ایران، خلبان با پدافند ایران تماس گرفت، کالساینش، ارتفاعش، به اصطلاح اینباندش، اینباند پوینتش یا نقطه ورودش رو به کشور به پدافند اعلام کرد و شماره مجوزش رو، و بعد از اینکه پدافند تایید کرد ما اجازه پیدا کردیم که وارد خاک ایران بشیم. این چیزی هست که تمام شرکت‌های بین‌المللی دارن.
بنابراین اگر اینطور باشه، این نکته‌ای که میگن که خطای سامانه راداری و پدافندی ایران بوده، میشه گفت اصلا غیر ممکنه، چون هر خلبانی باید این اسکواک کد ها رو روی دستگاهی به نام ترانسپاندر ثبت بکنه و این کد ها داده میشه
داره به نام آیدنتیفای.
بله،
شما زمانی که اینو ست میکنید روی ترانسپاندر، یک کلید داره، یه سویچی داره به نام آیدنتیفای. زمانی که اینو فشار میدید، خلبان اینو فشار میده، اونجا تو برج حالا یا توی مرکز اینو میگیرن و تایید میکنن که اسکواک دریافت شده. بنابراین هر ایرادی اگه این وسط باشه، قبل از اینکه پدافند بخواد واکنشی نشون بده، رادار به خلبان اخطار میکنه.
بله، سپاسگزارم. من دیگه سوالی ندارم از شما عزیزان که در این مجله نیمه شب رادیو فردا مهمان ما بودید. سپاسگزارم آقایان فرزین ندیمی، کارشناس نظامی از واشنگتن، و مهران جنت سرش، رئیس سابق ایستگاه شرکت هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و مهندس پرواز توپولوف. خب حالا بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای روحانی میگه برید نگاه بکنید عاملان این کار کیان. خب شخص اول مملکت اگه این کار باشه تو چه کار میکنی آقای روحانی؟
250
محاکمهش میکنی؟ اگه دستور از شخص اول مملکت باشه تو که از هیچی خبر نداری.
روحانی شما با چه روی برمیگردی این حرفا رو میزنی؟ به خدا من آدم به پررویی شما رژیم ندیدم. شما داری میگی مسئولش آمریکاست که ملت ایران 80 میلیون رو زجر میده. بابا عجب روی دارین شما، این که دست میکنین تو هر سولاخی منطقه رو با آتیش کشیدین، شما این که جنایت میکنین. بذارید یه هفته بشه بعد این جنایتی که هواپیما رو زدین، چقدر شما بی شرم هستین.
میخوام تجلیل کنم دوباره از شعارهای پخته سنجیده و جانداری که این روزها از گلوی زیبا و فریادشون ما میشنویم. اینها دارن درد ملت رو حرف میزنن، درد ایران رو حرف میزنن. اینها شعارشون فقط مختص و زندانی در چارچ گوشه کلاس درس و محوطه دانشگاه نیست. اینها عبور کردن از اون مرز و وارد قلب ملت ایران شدن. شعار دانشگاه جوان جوان ما شعار فرد مردم ایران، از اون کولبرانی که کشته میشن به خاطر لقمه نان، از اون رانندگان تاکسی که اعصاب ندارن، از اون کارمندان بیمارستانی که حقوق نگرفته و اسیر و مشکلات دارن، از اون بازنشستگانی که خرجشون در نمیاد و اموراتشون نمیگذره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک روز پس از رجوع اروپایی‌ها به مکانیسم حل اختلاف در برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در پاسخ به نخست وزیر بریتانیا دونالد ترامپ را به عهدشکنی مدام متهم و تأکید کرد که کنارگیری ایران از توافق اتمی قابل بازگشت است. آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش سرنگونی هواپیمایی مسافربری اوکراین را غیر منتظره خواند و در این حال نسبت به آنچه تضعیف نیروهای مسلح نامید هشدار داد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت سرنگونی هواپیمایی مسافربری اوکراین را به دلیل شلیک موشک از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران غیر منتظره خواند و خواستار هماهنگی و نظارت بیشتر در این زمینه شد. با این حال او نسبت به تضعیف نیروهای مسلح هشدار داد.
من خواهش میکنم از نیروهای مسلح، از ستاد کل بیان برای مردم توضیح بدن که از وقتی که حادثه واقع شده تا وقتی که اعلام شده چه مسائلی بوده، چه جلساتی بوده، چه کارشناسی هایی بوده. مردم بفهمند که چیزی نمیخواستند از اونها پنهان بکنند. هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره. اصلا تو مخیله آدم نمیاد.
حسن روحانی راه حل این مسئله را اطمینان دادن نیروهای مسلح ایران به مردم و جهان مبنی بر تکرار نشدن این حادثه خواند.
جبران اول و قدم اول صادقانه مسائل به مردم گفته بشه. ما باید با پیگیری درست و صحیح و دقیق قضایی یک اقدام قضایی انجام بدن که این اقدام قضایی اقناع کننده باشه. اما قدم نهایی آن است که این حادثه دیگر قابل تکرار نباشه، نه تکرار نشه، قابل تکرار نباشه.
یک روز پیش از این اظهارات حسن روحانی در سخنانی گفته بود که در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نمیتواند فقط یک فرد مقصر باشد. این اظهارات او در فضای مجازی به نوعی تصفیه حساب رئیس جمهوری ایران با سپاه پاسداران تلقی شد. حسن روحانی همچنین روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت با اشاره به پیشنهاد تازه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای جایگزینی توافق هسته‌ای با طرح رئیس جمهوری آمریکا آن را رد کرد و دونالد ترامپ را ناقض قانون و مقررات بین‌المللی توصیف کرد. بوریس جانسون روز سه‌شنبه گفته بود که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه اتمی ایران می‌تواند جای توافق هسته‌ای برجام را بگیرد. آقای روحانی همچنین به خاطر فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در برجام از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه از این سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای انتقاد کرد.
اون چه ما انجام دادیم اولا قابل بازگشته، یک. دوما هر کاری در هسته‌ای انجام میدیم با نظارت آژانس دو. بنابراین این که ایران دنبال سلاح هسته‌ای است ما نمیگذاریم، از این حرفای بی اساس و واهی و لاطائل لطفا تکرار نکنید، بذارید کنار.
اروپا میگوید اقداماتش پاسخی به کاهش تعهدات ایران است. اگر اختلاف ایران و اروپا حل نشود، ممکن است در نهایت این شکایت به شورای امنیت برود که احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران را در پی خواهد داشت. اما حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه‌اش به انتخابات آتی مجلس هم پرداخت و با انتقاد از رد صلاحیت شماری از نامزدان این دوره از انتخابات از سوی شورای نگهبان گفت کشور را با یک جناح نمیتوان اداره کرد.
اون جایی که روشن هست صلاحیت یه فردی رد بشه رد کنید. این که انتخابات نمیشه که. تنوع میخوان مردم. تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن. ضرر نمی کنید شما. با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد.
ساعتی پس از این اظهارات عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان انتقادها از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات آتی مجلس را پروژه‌ای ضد ملی توصیف کرد و در انتقادی تند حسن روحانی را پیشگام آن دانست. در واکنش به این اظهارات روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری ایران سخنان کدخدایی را واکنشی کاملا شتاب زده، نسنجیده و شخصی توصیف کرد و سخنان حسن روحانی درباره انتخابات را یک موضوع ملی عنوان کرد. دوشنبه هفته جاری سخنگوی شورای نگهبان از رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت خبر داد و دلیل آن را نیز سوء استفاده مالی و اقتصادی عنوان کرد.
گزارشی بود از رضا جمالی، اما برای بررسی دقیق‌تر سخنان مهدی مهدوی، در واقع خیلی عذر می‌خوام، برای بررسی دقیق‌تر سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان خواستم با برنامه ما همراه شود. آقای مهدوی آزاد، ممنون از اینکه در این بخش از برنامه ها همراه ما شدید. همونطور که میدونید آقای روحانی با وجود اینکه خواستار روشن شدن زوایای مختلف ساقط کردن هواپیمای اوکراینی شده، در این حال نسبت به تضعیف نیروهای مسلح هشدار داده. این موضع‌گیری آقای روحانی و اصولاً کنار کشیدن خودش به همراه مجموعه دولت از هر گونه مسئولیت در این ماجرا رو چطور میشه تفسیر کرد؟
فعلا شخصاً این نوع موضع‌گیری های مقامات ایرانی رو من نمیفهمم. فکر میکنم جز همون ریاکاری ها شؤونات حکومتداری باشه. هر سه رئیس جمهور آخر جمهوری اسلامی، من بارها گفتم، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، میگویند سپاه فاسده. همین نهادی که میگویند سپاه فاسده، نمیدونم الان هواپیمای مردم هم میزنه، متهمان هم میگیره، میبره تو زندان، میکشه. یه عالمه فرمانده‌هاش هم به جرم فساد مالی بازداشت شدن در همین دستگاه قضایی. نمیدونم، گفته میشه که مقاماتشون به جرم جاسوسی هم بازداشت شدن. بعد انتقاد که کسی میکنه، بلافاصله میگویند سپاه رو تضعیف نکنه. خب پس باید چه کار کرد؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ چه کار باید کرد؟ یعنی مجلس که اجازه نداره کاری بکنه، رسانه هم حق انتقاد ندارن، کسی هم اگر انتقاد کنه میگه شما دارید پلن دشمن رو پیش میبرید. فکر کنم اینو این بازی سیاسیه که در چارچوب این ساختار ولایت فقیه پذیرفته شده. به زبان عامی فارسی میگن با پاهول میدن، با دست میکشن. در واقع یه جور خط وسط گرفتن، هم انتقادات خودشون رو مطرح میکنن، هم دو تا جمله قشنگ هم میگن که رهبری حکومت از اونها خوششون بیاد یا عصبانی نشه.
در مورد برجام، آقای روحانی پیشنهاد بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای جایگزینی این توافق هسته‌ای با طرح رئیس جمهوری آمریکا را هم رد کرده. آیا واقعا اروپا داره به سمت طرح پیشنهادی آقای ترامپ متمایل میشه؟
خیلی با قطعیت نمیشه گفت. دورخیزه که الان اروپا کرده برای اینکه در واقع پیت حل اختلاف رو فعال بکنه، حداقل فعلا 65 روز طول میکشه. تا ابد و دهر میتونه این دوره تمدید بشه. مقامات اروپایی خیلی روشن گفتن که فعلا قصد ندارن مکانیزم ماشه، در واقع همون بردن پرونده به شورای امنیت که خود به خود به معنی بازگشت تحریم‌ها بعد از 30 روز خواهد بود، رو کلید بزنن. فکر میکنم این رد کردن طرح بوریس جانسون یا واکنش به مقامات، به طرح‌های خارجی، هم بیشتر تابعی از در واقع مذاکرات پشت پرده است که ما از ابعادش خبر نداریم. در همین چند ماه اخیر علاوه بر آقای جانسون، دوباره دیگه دو مقام بین‌المللی دیگه طرح‌های مشابه دادن که روح طرحشون همون حرفی است که آقای جانسون زده، یعنی که برجام رو بر سرش مذاکره مجدد بکنیم و یک توافق جدید داشته باشیم. یکی شنزو آبه چنین طرحی رو ارائه داد و دیگری نخست رئیس جمهور فرانسه که در نیویورک هم تا نزدیکی‌های دیدار ترامپ و روحانی خودش ادعا می‌کرد پیش رفت. خب در مورد هر دو مورد اینها دیدیم شنزو آبه رو در تهران بهش جواب منفی دادن، جواب بسیار بدی دادن. بعداً در یک مقطعی ایران دوباره گرایش مثبت نشون داد. در مورد رئیس جمهور فرانسه هم یکی در میان گرایش مثبت یا منفی نشون دادن. مذاکراتی پشت پرده ظاهرا در جریان هست، دلالهایی در جریان هستند، تلاشهایی دارن میکنن که بلکه بشه در این فضای متشتت راهی پیدا کرد. فکر میکنم در چارچوب اونه چین حرف میزنن، وگرنه هر آدم عاقلی میدونه و اگر آقای روحانی نمیدونه لابد از عقلی برخورداره، حتما ایشون میدونه که حتما اگر قرار باشه مذاکره صورت بگیره باید تغییری در برجام داده باشه. اگر قرار باشه که دوباره همه برگردن سر برجام، که پس برای چی دور خودمون میچرخیم؟
این پافشاری ایران بر مواضع خودش و در این حال تکرار این نکته توسط آقای روحانی که اقداماتی که ایران داره انجام میده در کاهش تعهدات قابل بازگشت هست، این رو هم میشه همون با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دونست؟
بشاید. ببینید، اول نمیستار کنم که ایران، جمهوری اسلامی ایران، هیچ استراتژی مشخصی نداره و اصلا برنامه خاصی دنبال نمی کنه. این استراتژی کلان، رهیافت کلان حکومت کلان این هست که نه جنگ نه مذاکره، چیزی که آیت الله خامنه ای گفته اصلا استراتژی نیست، حفظ وضعیت موجود محافظه‌کاریه. یعنی ما همینجا وای میستیم تا ببینیم چی میشه. و خب تحولات جدید از جمله کشتن قاسم سلیمانی، از جمله حمله ایران به پایگاه آمریکایی نشون داد که اتفاقا ما لبه جنگ هستیم. یعنی حتی این شعار هم نمیشه بهش پایبند بود و بهش نگهش داشت. این از این بودش. بارها هم دیدیم که مقامات ایرانی در اظهار نظرهاشون نشون دادند استراتژی ندارند. مشخصا آقای روحانی چند بار تا به حال گفته که اگر آقای ترامپ تحریم ها رو لغو بکنه من حاضرم باش دیدار بکنم. علی خامنه‌ای هم اومد به صراحت گفت و بعدم یک بار دیگه توضیح داد که من موافقت کردم که اگر آمریکا تحریم‌ها رو لغو بکنه خب این دو تا میتونن مذاکره بکنن در قالب یک پنج به اضافه یک و ایران. خب اون موقع این سوال به وجود میاد که آقای ترامپ اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد، از موقعی که به ریاست جمهوری رسید برای حدود یک سال در برجام ماند و به ایران میگفت بیا مذاکره کنیم. خب اون موقع که تحریم‌ها برنگشته بود، پس چرا اون موقع مذاکره نکردن؟ یعنی اگر قرار بود، اگر این مسئله درسته که با لغو تحریم‌ها ایران میتونه با آمریکا مذاکره کنه، باید قبل از اردیبهشت 97، قبل از خروج آمریکا از برجام با آمریکا مذاکره میکرد. برای من رهیافتی وجود نداره، عمدتا ناشی از لجبازی، نگاه های ایدئولوژیک قدرت، اینکه 80 میلیون باید فدای آرمان ها و آرزوها و حرف های رهبری حکومت بشن هست. این وسط البته گروه هایی هم دارن بازی میکنن، تلاش هایی هم میکنن، تابع این مذاکرات میشه، همون که شما گفتید بعضی وقتا با پا میکشن با دست هل میدن یا بالعکس.
این نکته که آقای روحانی از رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس انتقاد کرده و گفته که نمیشه کشور رو فقط با یک جناح اداره کرد، به نظر شما تا چه حد از صداقت میتونه برخوردار باشه؟
میتونه از صداقت برخوردار باشه به این خاطر که نیاز شخص آقای روحانی هم هست. اخباری که تا الان منتشر شده این هستش که این رد صلاحیت‌ها دامنه یه بخش بزرگی از در واقع حزب اعتدال و توسعه، نزدیکان آقای روحانی، نزدیکان آقای نوبخت، اون جناح هم گرفته دیگه. یعنی فقط اصلاح طلبان و جناح چپ حکومت نیستن، تا اون مرکز و میانه اومده، بخش بزرگی از نهود 90 نماینده مجلس هم همچنان که گفتید رد صلاحیت شدن. یک مسئله وجود داره و اون هم این هست که اون گروهی که نزدیک به هست سخت قدرته، مشخصا یاران و حامیان رهبری ایران و ولایت فقیه که منتقد اصلی دولت آقای روحانی بودن، اینها دارن از این فرصت استفاده میکنن با تمام وجودشون که کار رو خیال خودشون یکسره کنن و کشور ساختارش یک طرفه بشه، در واقع میان روها و اصلاح طلبا رو حذف کنن. تحت تأثیر اشتباهات مکرر آقای روحانی، بدقولیهاش، دروغهاش، چیزی که من اسمش رو میگذارم خیانت به رأی مردم، واقعیت این هست که دولت و میان روها حمایتی که در انتخابات همین 96 از مردم داشتند هم از دست دادند. برای من آقای روحانی عملا در مقابل روندی قرار گرفته که نه تنها اون همین شبه دموکراسی، همین شبه در واقع شبه تکثر کاملا سازماندهی شده حکومتی موجود رو نقض میکنه، بلکه به کل این جناح رو حذف میکنه و آقای روحانی هم کاری نمیتونه بکنه، نه زورش به قدرت میرسه و نه دیگه حامی داره. از این زاویه اگر بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم بگیم آقای روحانی در واقع صادق هست، اما از منظر اخلاق سیاسی اگر بخوام نگاه کنیم یا از منظر درایت سیاسی، اون موقع باید شک کنید به این موازه، به این خاطر که قابل پیش بینی بود این اتفاق میفته و آقای روحانی از همون سال 96 باید طوری رفتار میکرد که به اینجا نرسه. همچنان که همین الانش هم میتونه کارهای جدی تری بکنه، از جمله برگزار نکردن انتخابات، و هممون مطمئن هستیم که چنین کارهایی نخواهد کرد. یه کار دیگه که میتونه بکنه برکنار کردن وزیر کشور محافظه‌کار و اصولگراشه که از خیلی از اعضای شورای نگهبان تندتر آقای رحمانی فضلی، اون کار رو هم نخواهد کرد. از این زاویه اگر نگاه کنیم، اون روی سکه خیلی نمیشه اعتماد کرد به این بخش از موضع‌گیری‌های آقای روحانی.
من یک سوال دیگه دارم در مورد همین ماجرای توافق برجام. ببینید، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده بر این باوره که به دنبال فعال شدن مکانیسم حل اختلاف در برجام از طرف سه کشور اروپایی، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به طور خودکار دوباره اجرایی میشه. اما از طرف دیگه وزیر خارجه فرانسه گفته که یک توافق جامع‌تر و کاهش تحریم‌های آمریکا تنها راه حل بحران ایرانه. یعنی الان ایالات متحده تفسیر خودش رو داره از اقدامات اروپایی‌ها، و اروپایی‌ها ما می‌بینیم فرانسه به عنوان یکی از مهمترین کشورهایی که در این توافق حضور داشته داره این جور این تفسیر رو ارائه میده. فکر میکنید کجا میشه این دوتا تفسیر به یک نقطه مشترک برسه یا نرسه؟ نمیدونم.
واقعیت روشنه، یکی از دو طرف یعنی یا ایالات متحده آمریکا یا جمهوری اسلامی ایران باید از مواضعش عقب نشینی بکنه. تا الان آمریکا که عقب نشینی نکرده، ایران هم عقب نشینی خاصی از مواضعش نکرده. تا بگذاریم از اینکه از اردیبهشت امسال گام به گام از برجام فاصله هم گرفته، این مکانیزم حل اختلافی که دارن واردش میشن، که البته مکانیزم معاشه در واقع عبارت حقوقی نیست، جزئی از برجام نیست، بندهای 36 37 دو بند آخر در واقع توافقنامه برجام، اینطوری تدوین میکنه که به مجرد اینکه کشورها اختلاف نظر داشته باشند وارد پروسه در واقع چانه‌زنی و مذاکره میشن. اول 15 روز گروه‌های کارشناسی مدیران کل وقت دارن، بعد 30 روز در واقع وزرا میتونن تشکیل جلسه بدن، 5 روزه که هیئت مشورتی میاد و نهایتاً 30 روز دیگه.